رزقا رزقون تطلبهو و رزقون یطلبو کف و این انتلم تعتهی عطا کف. ای فرزندم، رزق دو رزق است، رزق که تو باید به دنبال اون بدوی و تو را خسته می کند و در تقدیر تو نوشته نشده است، و یک رزق که اون دنبال تو می دود و هر جا که باشی می یابده. قبل از این که وارد بحث بشیم، مقدمتاً بعثت نبی اکرم را که رحمت بزرگی است به بشریت تا بشریت از اسرار غیب و قیامت محروم نماند، خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. بعثت یعنی برانگیختن یک انسان متعالی تا بقیه انسانها از اسرار خودشان و اسرار زندگیشان و اسرار زندگی زمینیشان غافل نماند. بنابراین هر کس که بخواهد خودش را از معنی واقعی ثابت نکند و دنیا را به حقیقت درست بفهمد، باید و باید که هدیه بعثت نبی اکرم رو بشناسد و به این هدیه سر تسلیم فرود آورد، مگر نه انسان پوچی می شود که هم خودش رو در پوچی هلاک می کند، هم بقیه زندگی را یک زندگی پوچ و بی‌معنا می داند. امیدوارم هدیه ما در این عید مبارک همین باشد که توان فهم و عمل به هدیه عظمای غیبی یعنی وحی محمدی صلی الله علیه پیدا کنیم و جانانه بفهمیم و عمل کنیم. نمونش رو هم میبینیم، فرمایش امام الموحدین پرتوهای وحی است. اینها وحی مستقیم نیست، ولی کسی که با اسرار وحیی که بعثت شروع کننده آن است آشنا شود، میبینید که اسرار زندگی رو به ما تفهیم میکند و تذکر میده. پس امام فرمود که تو رزقی داری و اگر رزق رو بشناسی، نه در مقابل کسی ذلیل خواهی شد و خود را به ذلت خواهی کشید، و نه اگر غنی شدی جبارانه بر مردم برخورد حاکمانه خواهی کرد. و بعد فرمودند که پسرم، رزق یک تحفه خداست به بنده تا سامان بدهد قیامتش را. یعنی رزق یک ابزار است تا قیامت سامان و اصلاح بشه. پس سه فراز در این نکته هست. یک، این که رزقی که برای توست به دنبال تو می‌دود. دو، اگر این رو نفهمی یا در دارایی ستم می کنی یا در فقر خار می شی. این دو. سوم، این که اصلا رزق یک وسیله است تا قیامت آباد بشه. قیامت یعنی چه؟ یعنی خودمون. من تا ابدیت هستم. قیامت یعنی من ابدی. در قیامت ادعی می سوزن، ادعی متنعمن یعنی چی؟ یعنی خود آدم همیشگی خودش رو باید حالا آباد کنند. عرض کردم مثلا یک کسی که خودش رو میکشه، این نادان کی رو میکشه؟ خب خودش هم میکشه. حالا کی خودش هم میکشه؟ یعنی خودش تنش هم میکشه. حالا خودش کو؟ خب اون که تنش رو کش. حالا هست یا نیست؟ خب هست دیگه، تنش رو کش. حالا هست، کی تنش رو کش؟ این آقا. خب هست. حالا میره برزخ، کی رفت برزخ؟ اون که تنش رو کش. هست. ما برای آبادانی خودمون مگر رزق رو نمیخوایم؟ پس خودمون خودمونیم، پس در اصلاح خودمان باید بکوشیم در ابدیت ما، چون در تنمون اگر کوشیدیم غفلت از خود است. خوب دقت کنیم. ولی اگر بر قیامت نظر کردیم، نظر بر خود است. اگر به ساختمان و در دیوار و مدرک و پست نظر کردیم، بر خود که قیامت ظهور محض خود است نظر نکردیم. اما اگر به قیامت نظر کردیم، قیامت یعنی کی؟ یعنی ما بدون این ابزارها. و تقطعت بهم اسبابها، ذهنم نیست درست کنم، میگه که اونجایی که این اسبابها دیگه حکومت نمی کنه، اما تو خودت خودتی، پس تو رزق رو برای خودت میخواهی. برای اینکه برای خودت بخواهی، باید در اصلاح قیامتت بکوشی. رسیدیم به اینجا که یک کمی رو این بمانیم. فکرم میکنم نیاز هست که یه مقداری بیشتر بمونیم. در قصار 431 امام نکته‌ای دارن که به دردمون انشاءالله. امام می فرماند که دوباره همون بحث دارن، الرزق و رزقان، طالبون و مطلوبون. رزق دو نوعه، یکی طالب توه، دنبال تو می آید، یکی مطلوب است، تو دنبالش می روی. بعد یه نکته خیلی خوب روانی انسان می فرماند، می فرماند که خب حالا اگر تو دنبال دنیا دویدی، یعنی تو دنبال کدوم رزق دویدی؟ اون که مطلوب است، نه اون که طالب توه. گفتیم یه رزق میاد دنبال تو، میجوره دادم هر جا میخوای باش، اما یه رزقی که تو دنبالش میدوی. پس در واقع اگه بخوای دنبال رزق بدوی، یعنی دنبال دنیا بدوی. میفرماد فمن طلب دنیا طلب حلمات حتی تا یخرجه علها. اگه کسی دوید دنبال دنیا، حالا مرگ تعقیبش می کند نه رزق. اگه کسی دوید دنبال دنیا، خوب گوش کن، همین که می دوید دنبال دنیا، با یه مرگی که داره دنبالش می کنه روبرو می شه، و این مرگ رهاش نمی کنه تا از این دنیا بکشدش می ره. حتی یخرجه منها، تا خارج کنه این فرد از این دنیا. نمیدونم رو این بمانی، خیلی نکته است، این یه سر است، یه سر. همه تمدنها از روزی هلاک شدن که از مرگ ترسیدن. شما بررسی کنین روانشناسی تمدنها را، حتی چنگیز خان مغول را بریم بررسی کنین. چنگیز خان مغول تا اون روزی که از مرگ نمی ترسد، میبینید چنگیز خان است. همین که از مرگ ترسید، از یه موش بدتر میشه شخصیتش. تمدن ها هم همینطور. همه تمدن ها از روزی که از مرگ ترسیدن سقوط کردن. حالا امام میفرماد رمز از مرگ ترسیدن چیه؟ این که ما دنبال رزق بدویم. پس ما دنبال چی بدویم؟ ما دنبال وظیفه. اگه دنبال رزق دویدی، با چی روبرو میشی؟ با رزق یا با مرگ؟ با مرگ. و بعد که با مرگ روبرو شدی، چه کار میکنی؟ شروع میکنی زندگی دو صرف فرار از مرگ بکنی. و وقتی زندگیست یا مردگی؟ زندگی انفعالی مردگیست. اگه گفت که قوم یهود از ترس مرگ زندگی میکنن. بعد گفت چی؟ به ما قدمت ایدیهم، چون اینا بد عمل کردن، چون بد عمل کردن مرگ را نمیخوان، از مرگ فرار میکنن، چون از مرگ فرار میکنن زندگیشون میشه فرار از مرگ. و وقت چی میشه؟ موفق میشن یا در فرار از مرگ در چنگال مرگن؟ تو سوره جمعه 3-4 جلسه ظاهرن بحث کردیم، نمیخوام حالا کل اون بحث رو تکرار کنم، پیشنهاد میکنم اون بحث رو گوش بدن خواهر و برادرها، راجع به مکانیسم مرگ در روان انسان از دیدگاه اسلام. من یه مثال میزنم، این مثال رو یا آقای ظاهرن سوئدی میزنه، ولی حرف خوبیه. ببین امام خیلی نکته است، دوستان هنوز نشدن تو این قسمته که خب مثلا حالا ما چه کار کنیم. شما فهم مطلب را خوب بگیرید، خودتون تحلیل کنید. یکی از این دانشمنده میگه که میگه ما اول دست داشتیم و پا داشتیم و زور داشتیم و در دل طبیعت تلاش میکردیم. در طبیعت هم سرما هست، گرما هست، سختی هست و مرگ هست. و چون زندگی عبارت از این بود که در طبیعت زندگی کنیم، پس سختی ها و مرگ ها جزء زندگی بود. چرا؟ چون دل طبیعت یعنی زخم، یعنی درد، یعنی سرما، یعنی سختی، یعنی مرگ. بنابراین مرگ یه چیز عادی بود برای ما، خیلی راحت زندگی می کردیم، خیلی راحت هم می مردیم. شما می دونید که شیعه هنرش نیست که مرگ رو همیشه بغل خودش در آغوش می کشه، برعکس یهود. یهود همیشه از ترس مرگ می میرد و شیعه اصلا هنرش نیست که مرگ جزء زندگیشه. هیچ در فرهنگ شیعه مرگ یک خطر نیست برای زندگی کردن، این هنر است. نمونهش شما ابو عبدالله رو دارید، نمونهش بسیجی های خودم رو داشتید. هر وقت دیدید مرگ برای شما خطری است در زندگی، بدانید که از اولیای خدا نیستید. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه بما قدمت ایدیه. میگید اگه ان زعمتم انکم اولیاء الله، اگه شما واقعا فکر میکنین دوستان خدا هستید، به همه میگه دوست داشته باشید بمیرید. مرگ جزء زندگی است، اصلا زندگی است. امام کاظم علیه السلام ظاهرا میفرماد که مگه چیست که شما از قالبی به قالبی درآیید؟ امام حسین میفرماد که از این طرف پل برید اون طرف پل، یعنی این چیز عادیه به ما نشان دادن. هر کس برای فرار از مرگ نقش در زندگی می کشد، این مرده ایست که هرگز طعم حیات رو نخواهد فهمید. این آقا میگه که ما در دل طبیعت زندگی می کردیم، مرگ کنار زندگی ما بود و با مرگ اونچنان آشنا بودیم که با سختی ها با خودمون. بعد آمدیم ماشین ساختیم. خوب گوش کنیم، با ساختن ماشین ها فرصت بیشتری پیدا کردیم. این فرصت بیشتر را کنار یک ماشین دیگه مصرف کردیم به نام تلویزیون. حالا فرقش چیه؟ من زود گذشتم از بحث دیگه، باید شما تونتون بیام. فرقش چیه؟ قبلا من با طبیعت ارتباط داشتم، حالا با طبیعتی که کی داره نشونه من میده؟ تلویزیون. در طبیعتی که تلویزیون به من نشونده، مرگ توش نیست، سختی نیست، فشار نیست، میشینم میبینم بهترین منظره رو میبینم، بادم نمیخورم. یعنی طبیعت بدون سختی و مرگ رو به من نشان میده. آهسته آهسته مرگ برای من خشن میشه. برای اینکه از مرگ فرار کنم، ما اسلحه های مخوف ساختیم و از طریق اسلحه های مخوف به مرگ نزدیک شدیم. اون داره میگه با میگه که ما یواشاش از مرگ ترسیدیم. چون از مرگ ترسیدیم، مرگ داشتن یه بحث است، از مرگ ترسیدن و مرگ تغییر کردن یه بحث دیگه. خوب گوش کنین، امام داره سری از اسرار عالم هستی رو میگه. میگه از مرگ ترسیدیم. چرا ترسیدیم؟ مشخصه، چون از طبیعت فاصله گرفتیم، چون اومدیم از ماشینی به نام تلویزیون با بیرون دنیا ارتباط پیدا کردیم. بعد که از مرگ ترسیدیم، اسلحه های مخوف ساختیم، به مرگ نزدیک شدیم، بعد از مرده ها ترسیدیم، قبرستان ها را دورتر ساختیم، مرگ برای من وحشتناکتر شد. ما تو اسلام میدونیم که این که این کار را اینا میکنن، اینا رفتن در اروپا دیدن اروپایی قبرستاناشنا دور میسازن، مدن باقر ازوان برای ما ساخت. نه، ما تو اسلام قبرستانمون کنار خانه هامون هست، باید اصلا هر روز که میگذری بر مرده ها بگذری و خودت را ببینی که یک روز جاد اینجاست و بفهمی مرگ کنار زندگی تو چقدر زشت است، این کارهایی که اونها کردند و ما یاد گرفتیم. میگه که چون از مرگ ترسیدیم، قبرستانها را از زندگی خودمون دور کردیم و مرگ برای من وحشتناکتر شد و هر روز از مرگ ترسیدیم. و بعد چون مقدمه مرگ پیریست، از پیری ترسیدیم و پیران را از صحنه زندگی دور کردیم و به آسایشگاه سالمندان سپردیم و پیری ما برای ما وحشتناک شد. تا دیروز پیران ما کنار زندگی ما بودن، یک دایره المعارف معرفت بودن برای بچه های ما. معجزه خدا پیران است برای تربیت فرزندان. مطمئن باشید هیچ مکتبی به اندازه پیران یک خانه متخصصین تعلیم و تربیت نیستن. من حوصله ندارم اینجا بگم، ولی دلایل بسیار خوب و متقن دارم. عجیبه، پیران عاقلانی هستن که کودکانه میتوانن سخن بگوین و از این برتر نمیشه. من نمیتونم، شما نمیتونید، فقط پیران میتونن. پیران عاقلانی هستن که سخنهای تکراری زیاد میگوین، برعکس من و شما. و تعلیم و تربیت یعنی همه، تعلیم و تربیت یعنی سخنهای ساده رو زیاد تکرار کنی تا کودکان فروریده بشه. میگه پیران رو به آسایشگاه سالمندان سپردیم. چرا؟ چون مقدمه مرگمان بود، میخواستیم مقدمه مرگمان رو نبینیم. و به چی دچار شدیم؟ به پیری وحشتناک. حالا خودی منم میبرم، پس وقتی من پدرم رو گذاشتم آسایشگاه سالمندان، دارم در چهره پیری خودم چی میبینم؟ که محکوم به دفن شدن در آسایشگاه سالمندانم. پیری ما برای ما فاجعه شد و برای اینکه به پیری فکر نکنیم، کودکان را صاحب نظران خانه کردیم و به اندازه کودکان سطح فکر من پایین آمد. و امروز شما اینا از مطمئن ترین فکرها بدانید، امروز جهان جهان کودکان است. کودکان، اون من اسمش نگیرم، رفت اسم روانشناس آمریکایی شاگرد پیاژه هست، کوهلبرگ، اصلیتش آلمانی است ولی در آمریکا تدریس میکنه. میگه حد تفکر، حد اخلاق و تفکر مردم آمریکا به اندازه یک بچه 14 سال است. من فکر میکنم روزی که کوهلبرگ اینو گفته است غیر امروز است. من یقین دارم متفکرترین مردم آمریکا، اونایی که فرهنگ عمومی را دارن، اونایی که بال کشیدن بالا اومدن، بحثشون جداست. یعنی فرهنگ عمومی مردم آمریکا از بچه 10 ساله کمتر است. خدا کند که ببینید. مرگ اگر وسیله تهدید یک جامعه شد، اون جامعه را به اذمحلال میکشه. حالا حضرت میفرماد چی باعث میشه که مرگ تعقیبت کنه؟ اگه هوشت را داری خواهی گفت که چی؟ دنبال رزقی دویدن که رزق ما نیست. امام فرمود، نگاه کن به جملهش، فمن طلب الدنیا، قبلش گفت چی؟ الرزق و رزقان، رزق دو نوع است، طالبون و مطلوبون. بعد می فرماد فمن طلب دنیا، یعنی کدوم رزقی که نمیاد باید بدوی دنبالش. اگر دنبال دنیا دویدی به دنیا می رسی، یا سایه و چنگال مرگ تو را تهدید می کند، می کشاندت تا نابودی. فمن طلب دنیا طلب اول موت، مرگ به تعقیب می آید. تا کجا؟ حتی یخرجه منها، تا تو را از دنیا خارج کنه. هر خیلی بالاتر از اینا بود که من زدم، خودتون بعد تکرار کنید بلکه در جانتون بشینه. پس حداقل اینا دوباره من تاکید کنم، پس هر کس دنبال رزقی که برایش نیست بدوند، دنبال دنیا دویده است. و اگر کسی دنبال دنیا دوید به دنیا نمیرسد، مقابله با تهدید مرگ میشه. و کسی که با تهدید مرگ روبرو شد، زندگیش میشه ترار از مرگ. و کسی که زندگیش ترار از مرگ شد، از مرگ فرار نمی کند. مرگ تمام زندگی این رو اشغال می کند و از دنیا خارجش می کند. امام ادامه می دن و من طلب الاخره، و کسی که طالب آخرت است، آخرت هم مقدمه ی بحث معنی کردیم، یعنی حفظ خود برای ابدیت. طلب آخرت یعنی حفظ خود تا ابدیت، حفظ خود ابدی. دنیا یعنی چه؟ یعنی حفظ ناخود زود گذر. شما حفظ ساختمان بکنی، میگوی ساختمان من، این دروغه، ساختمان تو نیست، ساختمان زمین است، رو زمین ساختی. تن تو هم تن زمین است، چون رو زمین است. چیزی که مال توست عقیده و اخلاق و عمل است، چون اینا رو بر جان ساختی. سه چیز مال ماست: عقیده، عمل، اخلاق. این ستا رو ما بر بنیاد خودمون بنا میکنیم، ولی بقیه چیزها مال زمین است. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما اونچه بر زمین است زینت زمین قرار دادیم. لیبلوهم ایهم احسن و عملا، تا مردم از طریق زینتهای زمین امتحان بشن. پس اگر شما دنبال دنیا رفتی، دنبال نامن رفتی، ناخود رفتی. اگر دنبال آخرت رفتی، یعنی دنبال خود رفتی. خودت که تا ابدیت هستی، زمین و دیوار و تن که تا ابدیت با تو نیست. من طلب الاخره، و من طلب الاخره طلبت خود دنیا. خیلی گوش کن، اگر کسی دنبال آخرت بود، یعنی دنبال اصلاح خودش برای ابدیت، دنیا دنبالش می‌دوه. که چی حتی یستاف رزقه منها، تا رزقی را که برای این آدم تهیه کرده است بهش بده. اگر کسی دنبال اصلاح خودش بود، زمینه اصلاح او که خدا در دنیا گذاشته است به سوی او میدود. یعنی اگر کسی خواست خودش، خوب گوش کنید، برهان خوبی داریم اینجا. اگر کسی خواست دنیا را بگیرد مطابق مقصد خلقتش که خدا آفریدستش داره عمل میکنه، یا ضد مقصد خلقتش؟ خدا انسان رو نیافرید که دنیا رو بگیرد. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پس اگر کسی خواست دنیا رو بگیرد، با حیاتش مخالف مقصد خلقتش داره کار میکنه، حتما مدیر هستی به کمکش نمیاد. حالا عکسش، اگر کسی در دنیا خواست آخرت رو بگیرد، یعنی خود اصلاح شده ابدیش رو خواست حفظ کنه، این مطابق مقصد خلقتش است. یعنی اون چه که خدا خواست است برای این همینه، و زمین رو هم آفریده است که این آدم چی بخواد؟ همین رو بخواد. خب زمین در خدمت اینه. پس من آشه رزقه، من خلقه رزقه، تو همین دعای رجب میخونی، خدایی که خلق میکنه رزق میده. پس رزق با خلقت عجین است. علت بد رزقی ما دنبال رزق دویدن است. به قول حافظ میگه بشنو این نکته که خود را ز غم آزاد کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. به من چه میخواه حافظ بگه؟ میخواه نگه. من امام قبول دارم. امام میفرماد که اگر دنبال اصلاح خودت بودی، جهان در خدمت توست. همین امروز داشتم یه کتابی میخوندم، خیلی نکته خوبی میگفت که ما هر روز از آمریکایی‌ها بود، میگفت ما هر روز یه معضل ساختیم و برای رفع این معضل یه معضل دیگه ساختیم و تمام زندگیمون شده از معضل. چرا؟ جمله عجیبه سا، چون چوب بی خدایی خودمان را میخوریم. چوب بی خدایی نیست که تار عنکبوت اعمال تمام زندگی ما را میرود دیگه. خود همین نکته باشه، میخوام خطبه 91 را با هم بخوانیم. انشاءالله هر کدوم از این فرمایشات امام دریچه ای از معرفت برای ما بشه، وگرنه هر کدامش باید کلی روش بحث بشه. امام در خطبه 91 باز خیلی خوب میفرماید، آخرای خطبه 91، میدونید خطبه 91 از خطبه های خیلی عجیب امام است. و قدر الارزاق فکسرها و قللها، رزق را اندازه کرد. اندازه مثل زن و مرده، شما کدوم ها دون انتخاب کردید مرد بشید یا زن بشید؟ پیش کردید، تقدیر شد. سوال دوم اینست که بعدتون میاد که زنید یا مردید؟ من تا حالا ندیدم هیچ زنی بعدش بیاد که زنه و هیچ مردی بعدش بیاد که مردش. مرد میخواهد مرد کاملی بشود، زن میخواهد بشود. ارلاقا فکسرها و قللها، خدایی که رزقها را تقدیر کرد. تقدیر کرد یعنی اندازه های متفاوت خودشون میفرمان. فکسرها و قللها، بعضی ها رزقشون رو زیاد کرد، بعضی ها رزقشون رو کم کرد. چرا؟ خودش ادامه میده. و قسمه ها علا دیق و سعه فعدل، پس اومد شکار کرد، قسمت کرد رزق و بین انسان ها. بعضی ها رو تنگ گرد، بعضی ها رو وسعت داد. چرا؟ گوش کن. فعدل، با این کار تعادل ایجاد کرد. من گاهی دیدین دیگه، من با رزق کم جهتی میگیرم که به نفعمه، شما با رزق زیاد جهتی میگیرید که به نفعتون. حالا اگه شما حریص‌تر شدید، خودتو خراب میکنید، جهتی میگیرید. اگه من ناراضی شدم، خراب میکنید. میخونیم جمله امام رو، خاصی برمیگردیم، خیلی پر مطلبه. چرا رزق ها رو بعضی ها رو کم کرد، بعضی ها رو زیاد؟ می فرماد لیب تلی من اراد به میسوره ها و معصوره ها، برای این که امتحان کنه هر کس را، یا در سختی یا در آسان. پس یه چیز یادمون نره که ما آمدیم در این دنیا برای امتحان، ما نه برای رزق جمع کردن آمدیم، رزقمون رو خدا تامین کرده است، فقط باید وظیفمون رو خوب انجام بدیم. اگه از اون رزق بیشتر بخوایم، فرصت ها رو از دست میدیم. گوش کن، یه وقت از رزق من مشخصه، من یه وظیفه نسبت به شما دارم، چور کار برای مردم یه بحث دیگه است. امام عزیز ما هیچ وقت دنبال رزقش نبود، ولی شور خدمت به مردم داشت. قدیما من یادم از یه داستانی براتون بگم، فرهنگ توحیدی دنیای گذشتمون را داریم از دست میدیم. من سال 49 دیپلم میخواستم بگیرم. دیدین که این ادعاها که میریم تو کوچه درس میخونیم، مثلا ما هم مثل بقیه دیگه میرفتیم تو خیابونا زیر چراغ درس بخونیم، نمیدونم خونمون چه شد. بالاخره ما هم رفتیم مثل همه. ساعت 12 به بعد بود، ما اومدیم بیان خونه خدا رحمت کنه. یه مشهد رضایی بود، این بقال در خونه ما، پدر بزرگ این آقای منصوری میشه که مداح اهل بیت. مشهد رضا خدا رحمتش کنه، ساعت 12 به بعد بود، من داشتم میرفتم برم خونه، دم بیداره، گفتم مشهد رضا نخوابیدی؟ در زم خادم مسجدم بود، دقیقاً سر اذان، زودتر از اذان میمد مسجد. گفت نه، گفت مگه چرا نمیخوابی؟ حالا ما هم بیخوابمون گرفته بود، دلمون می‌خواست باشون احوال پرسی کنیم. گفت میترسم اگه یک کس دلش درد بگیره شاطره بخواد. نشستم که اگه یکی شاطره بخواد بیاد بهش بگم. وقت میدونیم که چند شاطره میخریدن؟ 10، یعنی نصف یک ریال. چندی برای مشهد رضا داشت؟ هیچ. مشهد رضا اونجا نشسته بود که کاسبی کنه. نه والا کاسبی میکرد برای اینکه تکلیفش نسبت به مردم در حد انجام بده که اگر یکی نصف شبم شاطره میخواد دلش در گرفته تو خونهشون نداره بیاد مشهد رضا بهش بده. حالا این مشهد رضای ما که خدا رحمتش کنه خوب رزقش خورد و فوت کرد، خوبم امتحان داد، شوره خدمت به مردم وقتی فرو میریزد که هرس جمع برای رزق در جامعه شعله بکشه. بارها من این ندیدم، ما با این سنمون حس کردیم که شعور خدمت به مردم در جامعه ما بسیار چیز خوبی بود. از روزی که تبدیل شد به جمع آوری رزق جامعه سقوط کرد و از رزقش هم دور شد. امام می فرماد که چرا تنگ می کنیم بعضی رزقها را؟ خدا چرا تنگ می کنیم بعضی ها را گسترده می کنیم؟ دوباره تأکید کنم، می خواهد عده ای از گرسنگی بمیرند، خدا هیچ کس را رزقی که نیازش هست چه کافر چه مسلمان محروم نمی کند از رزق. پس اون یه جایی جدایی داره. پس گشادگی و تنگی رزق برای امتحان است. لیب تلیه امتحان کند تا بیازماید اونهایی که اراد من اراد به میسوره ها و معصوره ها، که بیازماید اونا را در سختی های رزق یا آسانه های رزق. پس رزق می آید، سختی و آسانیش برای از گرسنگی مردن و نمردن نیست، برای خوب امتحان دادن یا بد امتحان دادن است. جنس زمین امتحان دادن است. ولی یختبر بذلک شکر و صبر من غنیها و فقیرها، و برای این که از طریق رزقهای گشاده یا تنگ چیه مؤمنین را امتحان کنه؟ صبرشان را یا شکرشان را، صبرشان را یا شکرشان را. ما آمدیم در این دنیا که در صبر و شکر باشیم. اگر نعمتی هست شکر کنیم، اگر سختی هست صبر کنیم. امام شما اینجوری میگه، نه کاری به انقلاب دارد، نه کاری نمیدونم به آمریکا دارد، این جنس زمینه است. حالا باباشا میخونیم، ثم قرن بسعتها اقابیل فاقتها و به سلامتها توارق آفاتها. خیلی عالی است. میگه دو وقت عزیزان من، خدایی که صاحب این دنیاست چنین دنیا را برنامه ریزی کرده است که کنار وسعت رزق تنگی رزق را گذاشت. دیدین بعضیا یه مدت عمرشون خوب چرخه شد میچرخه، یه جور امتحان میدن، بعد یهو عکسش میچرخه. جنس جهان نیست. نه اونچنان در جوانیتون شنگول باشیم که فکر کنید پیر نمیشیم، نه اونچنان در پیریتون مایوس باشید که فکر کنید چیزی از دست دادید. این عین رزق است. گاهی در رزق میگه نه در غنا مغرور باش که چیزی داری چیزی نداری امتحان داری، نه در فقر مایوس باش که چیزی نداری نه امتحان داری. میفرماد اصلا جنس جهان اینجوریست که قرن به سعتها به سعتها عقابی رفاقتها، در اون گستردگی سختی نداری را گذاشته است و در سلامت بیماری را گذاشته است و به فرج افراهها قصص اطراهها، و در کنار شادی غم را گذاشته است و خلق الاجاله فعطالها و قصرها، و فرصت داده است و فرصتها رو گرفته است و قدمها و اخرها جلو انداخته است عقب انداخته است و وصل بالموت اسبابها. یه زندگیست که ریسمانش به مرگ بسته است و مرگ رو دست خودش گرفته است. ریسمانش گاهی در سلامتی میکشد به بیماری و مرگ میرسد، گاهی در مریضی هستید به سلامت میرسید، گاهی در فقرید به قنا میرسی، گاهی در قنایی به فهم رسی. اینا قصه دنیا تاریخمان مرگ را بکشن. پس یک به اصطلاح یک پریود است، یه منحنی است و تمام. نوع نگاه به زندگی را امام میگه درست بکن تا جای رزقت را بفهمی. جای رزقت آن است که تو بندگی کنی، نه در دنبال رزق بدوی یا رزق رو هم بریزی یا دورش بگردی. سه تا کار میتونیم بکنیم، دوتاش غلطه. یکی اینکه تمام عمرمون بشه دنبال رزق دویدن، دیگه انسانیتمون لگدمال میشه. یکی اینکه نه، دنبال رزق میدویم و نمیرسیم. یکی اینکه وقت ما فکر میکنیم که بعضی اینجوری هم گفت آقا جان خودم میبینی من اونگه بعضم خوبه، شب و روز کار کردم به جان خودم، اون قسمتش که رزقشه که باید کار عادی میکن، بقیهش هم که پوزشه، مال بقیه است، رزق بقیه است، این پوزش هم دید. عموماً من گاهی عبرتن نگاه میکنم این تو جلال. یه روز یه عزیز اومده بود با یه هرسی یه مقداری وسیله خریده بود، به نظر خودش هم خیلی سود برده بود دیگه. پارسال 3 میلیون سود گرش اومده. بعد دیروز بود، بله دقیقا دیروز بود، دیروز اومده بود که آقا حسابی ضرر کرد. چیه ضرر کرده؟ سودای 3 میلیون. یعنی 3 میلیونی که نفع برده و ضرر کرده. نه، اون 3 میلیون مالش نبود، مال بقیه بود. این کمک کرد به بقیه، رسید به بقیه، دستشان درد نکن. به من گفتن که یکی از شرکت های خیلی بزرگ اصفهان که دست کم کم 40 میلیارد سرمایه داره، بهم گفتن که پارسا این همه سرمایه 40 میلیون هم ضرر داشته، یا بودن 28 میلیون. نه ضرر نداشته، وسیله رسیدن رزق بقیه بوده است. عکسش هم میشد، میشد 40 میلیون سود داشته باشه، نه رزق بقیه فعلا به این داده. بعدم میسونه شما با این دید نگاه کنید، چون یارم گفت آقا دو طبقه ساخته ما دارن، یک شو دادم اجاره ماهی 40 تومن میشنم پوزشن میدم. یک دیگه نگاه کنیم، دست درد نکنیم، طبقه بالا یاره که برای آقا ساخته که بهش میده اجاره. خب ایشون هم به ناز مثلا 40,000 تومن بدن، حالا 40,000 تومن دنبال کن رزق یکی دیگه داره میشه. این وسط این آقا چی کار هست؟ یه پوز بالا یاره داده از اجاره، اون آقا که 40,000 تومن به این میده، رزقی را داره دست به دست میده. فقط اگه دین زندگی نکنیم جان میکنیم، هم جان میکنیم. یارو میگفت میگفت که چرا من تو ده باستم علف برم برای گاوه بیارم بهش بدم بخوره، زیر پاشم تمیز کنم، بعدم بدوشمش که 3 تا 6 شیر به ما بده، قشنگ میرم تو شهر تو صف ما میسم 3 تا 6 شیر میگیرم. خب نگاه کن، جان میکنیم، یعنی راز ظاهرش یه رفاه بود، ولی مثل همون مثال اول بود. حالا زندگی شده از وحشتناک، دیر به جنبه شیرا خلاص شده است. یعنی اون وقت زندگی می کردی، حالا به عشق رفاه زندگی شده از چی؟ مواظب باشی زندگی در دست نده، نمیدونی چه کار کردی با خوده. عموماً ما باید این اصل فراموش نکنیم، حالا خیلی هم روش نمونیم. یک زندگی با یک سری زیگزاگ بالا پای رفتن، باید بشناسیم تا اگه شناختیم خوب موزه گیری میکنیم. نامه 72 رو من میکنم و سعی میکنم دیگه امروز تمامش کنم بحثا. خیلی این نامه عجیبه، اگه عجیب نمیخواستم ازش بگذرم، اما هرچی خواستم بگذرم دم نمیشه، خدا میدان دیگه. جنبندیش با شما نامه 72. و اما بعد، فَإِنَّكَ لَسْتَ بِسَابِقٍ عَجَلَكَ وَلَا مَرْزُوقٍ مَا لَيْسَ لَكَ. ای انسان، تو از مرگ آنچنان نیستی که از عجل جلوتر بدونی. از عجل تو همیشه نیایتون باشه 3 چیز است که پنوش باید فکر کنی، یکی مال است، یکی رزق است، یکی عجل است، یعنی عمر. عمر یک فرصت است به ما دادن امتحان بدیم. رزق یک وسیله است که ما بخوریم. رزق هم یعنی مال و ببخشید لباس و مسکن و غذا. و مال یک امتحان است که بر خدمت بقیه باش. سه تاش. عمر یک فرصت است. مواظب باشید عمر را به عنوان فرصت ببینید. یه فرصت است. باید خوب ازش استفاده کنید. رزق چیه؟ یک وسیله ماندن است. اگه رزق وسیله ماندن است. مال چی؟ مال مثل عمر است. مال مثل عمر است. یه فرصت است. مال و عمر دو تا فرصت است. رزق یک وسیله است. رزق برای خودت گذاشتن که نمیری. مال رو گذاشتن که امتحان بدی. عمر رو هم گذاشتن امتحان بدی. نکنیم چی میشه؟ ببینین این مردمی که نمی، این مردمی که الان اسیر شهوت و دنیا و حرصن، آخه چی شده؟ شما هر روز نمیبینین دارن میمیرن، همه چیزشون از دست دادن. السلام علیکم. میفرماد تو از مرگ جلو نمیزنی و آنچه که رزق تو نیستن تو بهش نمیرسی. ولا مرزوق مال ایسلک، اون چه که مال تو نیست بهش نمیرسی. وعلم به امنت دهره یاما، بدون که کل زندگی دو روز، یامون لکه و یامون علیکه، زندگی دو روز، یه روزش به نفع تو، یه روزش به ضرر تو. کدوم بده؟ هیچ که جالبه با هیچ که بده. دو روز است. و این دنیا دارون دوار، دنیا روزگار چرخیدن است. چرخیدن یعنی چه؟ یعنی خب دست شما همش نیست. فما کان من حالک، اینجاش نگاه کن، فما کان من حالک عطا که علا ضعف که، اون که مال توه، اون که مال توه، اگه ضعیف و پیرم شده باشی میاد سراغ. نگاه کنید خب بعدیش اینه آقا که ما نمیدونیم خودمون خیلی نقش نداریم. مثال میزنه مولوی دیگه، میگه کوریه، این مثال زده هم ولی خب چون میخوام ازش نقشه بگیم، کوره اصله با اصله داشتن تون دوتون میرفتن آب بخورن، صاحبشون هم هیشون میکن. خب این کوره اصله تخصن دیگه، هی ایمن میدون ایمن میدون شلوغ میکنن، بیشتر خسته میشن. رسیدن دم آب، خب کوریه تشنه تر بود، سرش رو گذاشت تو آب، آب بخور. این صاحبه شروع کرد چی؟ سوت زدن. میدین سوت میزنن؟ نمیدونی چرا سوت میزنن. کوری سرش بالا کرد به مادرش گفت این چرا سوت میزنی؟ گفت این فکر میکنه چون این سوت میزنه ما آب میخوریم، تو آب دا بخوری نه سوتش بزنی. نتیجه آقا ما میگه آقا 60 سال روزی 16 سال کار کردم که این همه زهر، این همه چیز به دست آوردم. بی خود کردی، عمرت ضایع کردی، تو کار خود داری کردی. اگه بنا بود بچه تو به وسیله تو خونه تار بشه میشه، اگه بنا هم هست که خونه تو برای بچه ساختی نخوادت بره جای دیگه میره، ندیدین دو تایشا چقدر بچه میشناسیم که باباهاشون دارن آه میکشن بچه‌ام رفتن یه جای دیگه خونه ساختنده دارن زندگی میکنن، و چقدر بچه‌ها میشناسیم که باباهاشون یکی یه اتاق قسمت کرده. اینجوری نیست. باباه اگه زندگیش طوری باشد که دست قضا باید از طریق این بچه رزقش رسید، این خودش فقط میگه، میگه که اون چه بناس به تو برسه میرسه. جمله نگاه کن، امام معصوم داره میگه الا ضعفه، حتی اگر که تو ضعیف باش. من یه بار دیگه عرض کردم، شما دقت کنید که من پیر مردها عموما الا اونا که خودشون رزقشون رو ضایع کرده باشن، پیر مردان که کارم نمی کنن ولی آخر اون خیلی هم راحت زندگی می کنن. این نشون میده ضعف و قدرت ندارد رزق نیا. تکلیف، تکلیف، سور تکلیف یه بحث دیگه است. و ما پچه شد فرمود اون چه که برای تو است عطا که علا ضعف که، حتی اگه ضعیف باشه. و ما کانم اینها علی که لم تدفع و به قوت، اون چیزی هم که به ضرر تو است، به ناس الان مریض شی، به ناس ضرر کنی، به ناس که رزق یکی دیگه را تو بده. میگه اگه قدرت هم داشته باشی نمیتونی جلوش رو بگیری. خودتون دیدین در روایت هم داریم گاهی چشم آدم رو میبندن آدم بیدار باشه، یه وقت اسم گفت آخ اگه این کار نکرده بودم و این ضرر رو نمیکردم، یه خود دیگه نگاه کن بگو قربونت برم خدا میخواسته از طریق ما این ضرر برسه به ما و به بقیه. یه خود چشم داد فاق کن میبینی بنا بوده تو اینجا ضرر بکنی، میدانم. خواهی گفت که اینا جبر است. خب باشه، میگه این جبر بده، مگه شما جبرن مرد نیستید یا این خواهر از زن؟ باشه، خیلی چیزا جبریه، چه ربطی داره به انتخاب من؟ من در یه چیز مختارم که خودم را یا خوب آدمی کنم یا بد آدم. همین آقا جبر است. وقتی این جبر است که بعضیا نمیدونم زندگیشون تنگ است، بعضیا زندگیشون گشاد بر. خب اما این جبر است که بعضیا در سختی خوب امتحان میدن، بعضیا در سختی بد؟ نه، این انتخاب است. این جبر است که بعضیا در غنا بد امتحان میدن، بعضیا در غنا خوب امتحان میدن؟ نه، این انتخاب است. انتخاب به عهده شما. یکی بگه من میخواستم مرد بشم، حالا چه زن شدم، این یه نوع برخورده که جبر است. یکی این که بگه من حالا که زن شدم میخوام زن خوب بشم، من حالا که مرد شدم میخوام مرد خوب بشم. امام فرماد که و ما کان منها علیکن، اون چه که از این روزگار به ناس بر ضد تو باشد، لم تدفعه به قوته، نمیتونی اگه زور دم زیاد بشه ردش کنی. میاد آقا، اینا ها بحثیت میاره. اصلا نمیدونم اصلا جای این بحثا اینجاها هست یا نیست. من خودم حالا چون این بحثا بحثای سری لحج البلاغ است، اگه کسی همینطور به این بحثا نگاه کنه یا سوء اسم دیدین، حالا بلا تشبیه من حرف امام خیلی بالاتر از اینا میدم. شما مثلا شعرهای حافظ دیدی؟ حافظ اختیاری ترین انسان های تاریخ است، ولی یه مرتبه یه جمله میگه آقا قضا به داده باید کرد. یه کسی که نمیفهمه این فرهنگ را میگه چی؟ میگه آقا اینا جبری هست. به قول مولوی میگه این نه جبر است بلکه این جباری است. من قدرت خدا رو میبینم تو این عالم. تو میگویی که نه آقا همه چیز دست ماست. میگه یه نوع شرک هست که شیطان گفت لعقویم نه خودم گمراهش میکنه. شیطان هر کس فکر کنه خودش خیلی کاره یه هست، شیطان هست. هر کس که گفت که چی شما تو این دعاواتون میکنه که چی خدایا تو کاره یه هست، نه فقط همینقدر از این میاد که بندگی کنم. ما حرفمون با خدا اینست که خدا یا ساده ترین خدمت هم اگه تو فضلت نباشد نمیشه. منظور عرضم اینه که آقا اگر بتوان بیاید آقا همه اون امشب بدمستی نکن، یعنی تلاش کنی یه چیز بالاتر از اون چه میفهمیم از امام الموحدی بگیر. این وقت بعضی ها رو دیدیم میرن پای جلسه آقا میشینن میگوش میرن، یعنی درست میگه درست میگه درست میگه، یعنی پس آقا درست میگه، یعنی ما میدونیم آقا اون بالا نشسته است، ما خودمون میدونیم آقا درست میگه. یعنی نیومدن یه چیزی یاد گیرن، اومدن آقا رو امتحان کنن. و هر جا آقا طبق نظر خودشون حرف نزن میگن آقا اشتباه میگه با. یعنی در واقع اینا کی بالاتر میرن؟ هیچ وقت. من یه بار دیگه عرض کردم دقیقه اینا داشته باشید ببینید امام چی میگه. یوختی بیان بالاتر، یعنی نگو خب اگه اینطور بشه اون وقت اون چی میشه، خب چه میدونم اون چی میشه، اونا درست کن. به مرحوم میرزا رضا کرمانی تو زندان گفتن خب تو حالا اینجا نشسته تو زندان، آسد جمال بهت گفت که برو ناصرالدین شاه رو بکش، حالا تو زندانی می جناب سید جمال الدین اسدآبادی داره بریشاد میخنده. گفت اگه سید عزیز بریشای من میخنده حتما خنده داره. اینا میگن اراده، اینا میگن اراده، یعنی اونا یه چیز دیگه میخوان نتیجه بگیرن. آقا یه کاری کنید آقا، بپذیرید حرفا را تا چشمتون باز شد، دغدغه نکنید. نمیگم عقلتون را تعطیل کنید، بیاید عقل امامو بگیرید. آقا یکی تو درون چاه رفته استی ز کاخ، چه گناه دارد جهانهای فراخ. باید یه خورده هی اون عقب بانست. خب امام اگه اینا بگه دو وقت اینجا چی میشه؟ خب حالا چه کار کنیم؟ حالا نتیجه اینه که پس امام نمیگه، امام گفته است. پس باید یه خوده بیان جلوتر بفهمی، یه قدم بیان جلوتر بفهمید امام چی میگه. سخته، حرفای امام گاهی آسمانی است، با زمین شدن نمیشه فهمید. من فقط نگرانیم اینست که حرفا که جلسه اول میزنم جلسه دوم میترسم آقایون و خواهر یادشون رفته. اون وقت حرفای جلسه دومش شدیدن رب داره به جلسه اول، جلسه سوم رب داره به جلسه اول دوم. به خصوص این بحث رز اگر این سه چهار جلسه یا سه جلسه و نیم بود، اگه خوب روش کار بکنی بعدم انشاءالله بازم رو قرآن کار کنید، سوره هود آیه 6، آیه های سوره بلفجر اینا رو کار کنید، به نظر خودم یک مقام روحانی معنوی پیدا میکنید که در ارتباط با خدا افسار رز شما رو پایین نمیکشید، آزاد میشید، یعنی میپرید در راه بندگی. امام الموحدین میخواد به فرزندش کمک کند که در راه بندگی اسیر چیزهایی که خداوند نخواست از این انسان اسیرش بشه، این بچه اسیرش نشه. چیزه امروز مردم آقا در اسارت هم، امام میفرماد که پسرم تو وظیفه رو انجام بده، رزقت میان و یادت نره از بندگی. حالا یکی سوال اون هفته دو تا سوالم من جواب میدم و میدم. یکی سوال این که خب مثلا حالا این مردم که الان واقعا یکیشون به دوشون گیره چی؟ من یه سوال دارم، ما یه وظیفه نسبت به مردم بوسنی داریم؟ یه سوال خود مردم بوسنی از خودشون باید بکنه. خب بوسنی من یه وظیفه من دارم که چون به نام اسلامیت مردم بوسنی را می شکنن، باید به عنوان وظیفه به دفاعشون برخیزم به هر قیمتی. این وظیفه من، ولی یه سوال نباید مردم بوسنی از خودشون داشته باشن که این دینی که تحفه خدا بود برای ما، نباید ما اونقدر می گرفتیم که الان می خواهیم بگویم الله اکبر بلد نیست. یعنی یه سوال مردم بوسنی نباید از خودشون داشته باشن که این دین را اونقدر کنار گذاشتیم و اونقدر به دنیا چسبیدیم و دیوارای ژیگوله و ساختمانای ژیگوله و خیابان ژیگوله و دکوراسیون که الان بسم الله الرحمن الرحیم گفتن یادم رفته است. نه نماز آبا. خب حالا میخواب نتیجه از یه زاویه میگم که خب آقا مردم بوسنی چه تقصیری داشتن؟ اونا خودشون جواب بدن، ما مهمانه. یه سوال خودشون باید از خودشون، مردم آفریقا یه سوال خودشون از خودشون باید داشته باشه. یه وظیفه ما داریم. من در این کتاب آقای دو کاسترو میخوندم، مسئول خاروبار سازمان ملل متحد، میگفت که خوراک یک سال مردم لیبریا را که قحطی شده بود 3 ماهه براشون ریختیم، 3 ماه بعد همه از گشنگی داشتن میمردن. یه مثاله با یه انبارهای از تاق میره عقب با هلیکوپتر میریزن غذا، خوراک یک سال رو 3 ماه ریختیم، 3 ماه بعد چی شد؟ یعنی تمام خوراک یک سال اینا 3 ماهه خوردن. ملت قحطی زده ملت فقیر نیستن آقا، گوش کن. نکه بگه خب رزق مردم آفریقا را کی خورد؟ یه سر بزنید به آفریقا، آفریقا بیش از آن که فقیرن قحطی زدن، یعنی هرسشون از میخوام من نمیخوام فرجا بگم و دارم فرهنگا میگم، مثل خودمون مشکلات روانی انسانی در